خب دوستان همگی خوش اومدین. سال نو رو مجدد خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سال پربرکت و شادمانی رو در پیش داشته باشید. جلسه بهاری ما که در خدمتتون هستیم، حقیقتش ما 3 سال پیش بحثی رو شروع کردیم در رابطه با مرگ، دیدگاه عرفای ما در قبال مرگ. اینها این همه از مردن صحبت میکنن، منظورشون چی هست؟ بحث خیلی مفصلی بود، بیش از شاید 15 جلسه رو گرفت. 2 جلسه اصلی داشت در شروع برنامه ها که متاسفانه به دلایلی این نتونست بره روی سایت، برای اینکه توی ضبط و اینا اشکال پیدا کرده بود. این جلسه شروع رو ما با بحث مرگ در عرفان شروع می‌کنیم. داستان توتی و بازرگان هست، داستانی هستش که فکر می‌کنم همگی در طول دوران مدرسه این داستان رو شاید چندین بار خوندیم و یا شنیدیم. داستان بسیار پر مغزی هست در رابطه با بیان کردن مسئله مرگ و ارتباط مرگ با عشق. من قبل از اینکه وارد داستان بشم یه مختصری خدمتتون عرض کنم راجع به صحبتایی که کرده بودیم. در عرفان ما علل خصوص مولانا عمدترین پله وصال رو که انسان بتونه وصل بشه به حقیقت وجودی خودش مرگ میدونه. اینها یک بیانی رو برای مرگ دارن که قصد من اینه که اینو امشب توضیح بدم، احتمالاً جلسات بعد رو هم در پی خواهد داشت. ببینید، اگر دوستانی در جمع ما هستن که حتما هستن، که در مسیر خودشناسی، در مسیر عرفان تلاش زیادی کردن و بسیار سالهای عمر رو در این مسیر گذاشتن، اما حس میکنن که نتیجه ای ازش نگرفتن، مولانا این رو باز میکنه برای ما. میگه اصل همه چیز مردن بود، ولی متوجه این نکته نشدی. در دفتر ششم ابیاتی رو داره که ربط پیدا میکنه به این داستان. من خیلی کوتاه خدمتون میگم. جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای. میگه خیلی زحمت کشیدی، خیلی جون کندی، سالها در مسیر تصوف و مراقبه حرکت کردی، اما هنوز تو پرده ای، پرده ها برات نریخته، برای اینکه اصل مردن بود و تو نمردی. تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. میگه تا نمیری هیچ اتفاقی نمیفته، شما تا وقتی که به اوج نردبان نرسید نمیتونید به پشت بام وارد بشید. بعد بر این که ذهن انسان بلا فاصله به دنبال این نره که یعنی چی من باید بمیرم، مردن منظورتون چیه، شما چی دارید میگید، یعنی انسان باید بمیره تا واصل بشه، این رو از نظر دور نداشته. خودش خیلی راحت توضیح میده، نه چنان مرگی که در گوری روی. میگه منظور من اون مردنی نیستش که فکر کنی باید بری تو گوری، مرگ فیزیکی منظور من نیست، مرگ تبدیلی که در نوری روی. منظور من از مردن مرگی که تو تبدیل میشی به نور، تبدیل میشی به چیز دیگه. منظور من به این نیستش که جسمن به طور فیزیکی معدوم بشی. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرد بالغ گشت، آن بچگی بمرد. میگه زمانی که شما بالغ شدید، زمانی که به سن بلوغ رسیدید، بچگی مرد، تبدیل شدید. از زمانی که کودک بودید، مثلا شیرخوار بودید، این شیرخوارگی مرد و انسان تبدیل شد به کسی که غذا میخوره، دیگه نمیتونه به اون شیرخوارگیش برگرده. یک دوره‌ای بود، یک زمانی بود که تبدیل شد به چیز دیگه. مرد بالغ گشت، آن بچگی بمرد، رومی شد، سبقت زنگی سترد. میگه وقتی که سفید شد، اون رنگ سیاهی ازش رفت. پس در نتیجه صحبت ما در رابطه با مرگی هست که اینها عمده ترین دلیل وصل درونی میدونن و به صراحت هم به ما توضیح میدن که ما اصلا منظورمون به این نیستش که شما فیزیکی در گوری برید، اصلا این نیست، از یک مرگ تبدیلی صحبت میکنیم، مثل همون که بچگی رو پشت سر گذاشتید و به بلوغ رسیدید، در بلوغ بچگی از بین رفته. یه مختصری رو خواستم خدمتون بگم که منظور ما که از مرگ صحبت میکنیم در عرفان چی هست. وارد داستان میشم، داستان مطلب خیلی داره، چون یه جاهایی باید یه توضیحاتی راجب خود ابیات بدم، میدم خدمتون، بعد دیگه وارد رمزگشایی های خودمون میشیم. این داستان در دفتر اول مثنوی هستش، قصه بازرگان که طوطی محبوس او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. تاجر میخواست بره هندوستان، به همه گفتش که چه هدیه‌ای میخواید براتون بیارم. جود یعنی کرم. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. هر کی ازش یه درخواستی کرد و گفتش که من اینو میخوام، گفت براتون میارم. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. به طوطی، یه طوطی هم داشت توی قفس، گفتش که چی میخوای برات بیام؟ کارمت یعنی که آرم تو را از خطه هندوستان. گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. گفت وقتی که رفتی هندوستان، میدونید هندوستان مشهور به طوطی داشتن، طوطی های خیلی زیادی داره، گفت اونجا که رفتی یه طوطی ها رو که دیدی، حال منو برای اینا بیان کن. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. یه طوطی من دارم که خیلی مشتاق دیدار شماست و این طوطی در حبس من تاجره. بر شما کرد او سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. گفت می درسته که من در اشتیاق شماها اینجا جون بدم و بمیرم. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. گفت این درسته که من اینجا توی بندم، توی زندانم، شما یه موقع روی سبزه این، یه موقع روی درخت هستین. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. گفت این درسته که من اینجا توی حبس باشم، شماها توی گلستان و بوستان باشی. یادارید ای مهان زین مرغزار، مهان یعنی بزرگان، یک صبوحی در میان مرغزار. گفت یک صبحی از من اسیر، از من دربند، توی مرغزار یاد بیارید. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح‌ها میخورم پرخون خود. خلاصه برشون پیغام داد که من دلم پرخونه، دارم خون میخورم اینجا تو این قفس. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. گفت اگر شماها نمیخواین به کمک من بیاین، به فریاد من برسین، حداقل دیدید به رسم شرابخوارها، به رسم کسایی که میگسار هستن، یک شرابی رو هم به یاد من، می صبحگاهی رو هم به یاد من بخورید. در اون زمان خیلی رسم بود که وقتی جای کسی خالی بود، به جای اون دوست که جاش خالی بود شرابی چیزی میخوردن، یاد میکردن از اون. هنوزم این داستان در بین خیلی از افراد وجود داره. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعی بر خاک ریز. گفت یا به یاد منی که اسیر هستم، در بند هستم، یک جرعه از شرابی رو که میخورید بر روی خاک بریزید. این اصطلاح یک اصطلاحیه که از شعرهای عرب وارد زبان پارسی شده. رسمی بوده بین عرب در قدیم، اینها وقتی که عزیزی رو داشتن که ازش دور بودن، وقتی شراب می‌خوردن به یاد اون یک مقدار شراب رو می‌ریختن روی خاک و می‌گفتن که این یاد اون باشه. این اشاره به اون داستان داره. میگه اگر شراب خوردید به یاد من هم یک جرعه از این شراب رو بریزید روی خاک. از اینجا از داستان جدا میشه مولانا، وارد یک مطالب دیگه میشه که خدمتتون عرض میکنم. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. از اینجا مولانا میزنه به طبق عادتی که از مولانا میدونیم به جاده خاکی و وارد یک مطالب دیگه میشه. صحبت از این میکنه که وقتی که من وارد عالم عشق شدم، وقتی که به من وعده دادن که در این جهان که وارد بشی عشق رو درک کنی، پر از قند و شکره، میگه که این قند و شکر کو، این وعده هایی که من دادن کجاست. بعد بلا فاصله متوجه داستان میشه، این داستان رو بر میگردونه به این که تمام جفاهایی که میکنین، تمام انتقامهایی که میکنین، از تمام شکرها و قندها و چنگها و موسیقیها لذت بخشتره. نار تو این است، نورت چون بود؟ ماتمین تا خود که صورت چون بود؟ از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد قور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. میگه این رنجته، این ماتمته، اگه قرار باشه سور داشته باشی و جشن داشته باشی، اون موقع چه خواهی کرد؟ میگه میترسم ناله کنم و این جوری که رو منه کمتر بشه. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. این شاه بیت این قسمت از داستان هستش. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. والله والله ار زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد خار را با گلستان. این چه بلبل، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. این تا اینجا که اومدیم توی داستان، داستان یه مقداری توضیح داد که یه آقای تاجری میخواست بره هندوستان، از توتی خودش پرسید که چی برات بیارم، گفتش که میری اونجا سلام منو برسون، بگو من در حبسم، در بند قلم، چجوری میتونم از اینجا نجات پیدا کنم. این داستان رو مولانا گفت و وارد یک بحثی شد. ببینید یه نکته ای رو من قبل از اینکه به این چند تا بیت به رمزگشاییش بپردازم در نظر بگیرید. درک یک سری مسائل همیشه یک حالتهای درونی داره. یعنی شما اگر میخواید یک چیزی رو درک کنید، باید تا یه حدودی توی اون حال باشید. اگر توی اون حال نباشید، کلمات چیزی رو عوض نخواهد کرد. دوستان همه تجربه این موضوع رو کردن. دیدید اگر یک زمانی در مقابل انسانی قرار گرفتید، خانومی بودید در مقابل آقایی یا آقایی در مقابل خانومی، وقتی که دلتون باهاش نبوده، وقتی که اون ارتباط رو با این آدم نداشتید، حتی اگر گفته دوستتون دارم، عاشقتون هستم، چندشتون شده، چون این ارتباط درونی رو با این نداشتید. حالا اگر برعکس داستان یک ارتباط درونی وجود داره، چششی به کسی دارید، حتی وقتی که نمیگه نگاهتون میکنه، از هزار کلمه براتون زیباتره. این نکته رو در نظر داشته باشید که باید با اون دل و آشنایی درون با بعضی از مسائل رو در رو شد. عمدتاً وقتی که ما گوش میدیم، گوش دادن ما از پشت دیوارهای تعصبه، از پشت دیوارهای روانشناختی متفاوته. خیلی به این موضوع دقت کنید. ما با مقاومت گوش میدیم، ما با درک به داستان توجهی خیلی جاها نمی کنیم. شما اگر قرار باشه که موضوعی رو درک کنید، در وهله اول از دیوار تعصب‌ها و عقاید باید گذشته باشید، و الا مطالبی رو که اینها میگن نمیشه درک کرد. علتش پیچیده بودن مطالب نیست، کلمات ساده است، ساده سعی کردن بیان کنن. مهمترین موضوع اینه که دیوار مقاومت وجود داره، نمیخوام گوش بدم. وقتی که با تعصب به یه موضوعی گوش میدید، به هر موضوعی، نمیتونیم ما حقیقت اون داستان رو درک کنیم، برای اینکه در پشت تشریح، تفسیر، موجه جلوه دادن و یا محکوم کردن ما قرار داریم. من قبل از اینکه این داستان رو باز کنم خدمتتون، شما عمدتاً میدونید در عرفان به ما خیلی پیشنهاد میکنن که خرد رو فرا راه خودتون قرار بدید، باید با خرد جلو برید. ما عمدتاً خرد رو درست توجه بهش نمی کنیم. ما خیال میکنیم خرد یعنی همون عقل جزوی، ما خیال میکنیم خرد یعنی داشتن سواد زیاد، ما حتی تصور میکنیم خرد یعنی تجربه‌ای در یک موضوع داشتن. من خرد رو خدمتتون عرض میکنم از نظر عرفان ما، که اینها بیشترین نظری که دارن نسبت به خرد چی هست، و این خیلی راهگشاست برای همه جای زندگی، راهگشاست تو هر راهی بخواید برید، از بیزینس گرفته تا خانواده تا اجتماع، تا برسیم به مسائل درونی و عرفانی. شما زمانی که به یک موضوعی نگاه میکنید، از پشت دیوار مقاومت، این مقاومت به هر دلیلی که هست مانع میشه از درک صحیح شما از اون واقعیت، اون واقعیت چه درونی باشه چه بیرونی باشه. شما زمانی که میخواید یک موضوعی رو توضیح بدید، چه برای خودتون، یعنی میخواید موجهش کنید و یا میخواید محکومش کنید، در حقیقت درکی رو که نسبت به اون دارید دچار اختلال میشه. زمانی که انسان با واقعیت روبرو میشه، چه این واقعیت درونیه چه این واقعیت بیرونیه، به اون صورتی که واقعیت هست، نه به اون صورتی که من تشریحش میکنم، من موجهش میکنم، من محکومش میکنم، بدون اینکه دست خوش حالتهای درونی من باشه، اون ابتدای خرده، اون آغاز خرده. شما زمانی که با یک موضوع رو در رو میشید، وقتی که با این موضوع از دریچه رو در رو میشید که واقعیت رو میخواید درک کنید بدون هیچ تحلیلی، اونجوری که اون واقعیت هست، نه اونجوری که شما میخواید باشه، این ابتدای خرده و این کاملا درونیه، این کاملا در انسان هست، نه احتیاج به سواد داره نه احتیاج به تجربه داره، فقط اون دانسته ها، اون مقاومت ها باید ریخته شه. شما وقتی که یک چیزی رو اونطوری میبینید که هست، در آن میتونید درکش کنید. برای درک این موضوع احتیاج به یک ذهن خلاق وجود داره، احتیاج به یک قلب منعطف وجود داره. این قلب منعطف، این ذهن وقتی که خشک نیست، در زیر تعصبات، این تعصب هر چی میخواد باشه، شما خیلی راحت تر واقعیت رو درک میکنید. شما اگر تمام بدبختی های بشر رو در تاریخ نگاه کنید، به خاطر رو در رو نشدن با واقعیت، نپذیرفتن اون چیزی که حقیقته. شاید بعضی خیال میکنن خرد یعنی که اصلا باور نکنی چیزی رو، در صورتی که دیدن هر چیزی به اون صورتی که بدون اینکه دست خوش حالتهای من بشه، درک مستقیم اون آغاز و ابتدای خرده، راهیه که انسان رو به خرد میبره. این یه مورد. مورد دیگه، ببینید، یک داستانی رو مولانا گفت، گفت اون وعده هایی که به من دادید چی شد؟ بعد بلا فاصله برگشت سر این که همش اصلا قنده، همش اصلا شیرینه، من چی دارم میگم؟ یه موقع نکنی یه چیزی بگم که بخواد همه چیز رو عوض کنه، بد و خوبی وجود نداره، هر چی که وجود داره زیباست، و توضیح داد که اینها زیباییه. این دو تا مورد رو داشته باشین تا وارد بحث مرگ با هم بشیم. ببینید، یک نکته هست و اون اینه که در زندگی، من بارها خدمتون عرض کردم، ما تو این جلسات اون چیزی رو که صحبت میکنیم چیزهایی که تجربه کردیم، هممون تجربه کردیم، ما کاری به استدلال نداریم. ببینید، در برخورد با جهان هستی و در برخورد با اجتماعات و حتی در برخورد با خیلی از مسائل، ما غیر از این پنج حسی که داریم چاره دیگه‌ای که نداریم، در این که شکی نداریم. ما تنها راهی که داریم با دنیای بیرون مرتبط میشه این پنج حسه، و با استفاده صحیح از این پنج حس ما اومدیم و یه مقداری سعی کردیم در طول تاریخ بشر زندگی بشر رو راحت تر کنیم. اختراعات واسه همین بوده، اکتشافات واسه همین بوده، علوم برای همین بوده. امروز هم که ما اینجا هستیم، بسیاری از این استفاده از این علم حسی